شاهزاده آندره دوست می‌داشت که جوانان را تشویق و حمایت نماید. از اینکه جوانان برای جلب کمک به وی مراجعه می‌کردند دلخوش می‌شد و نسبت به بوریس که روز قبل موفق شده بود اثر مطبوع و دلنشینی را در وی باقی گذارد لطف و مهربانی مخصوصی داشت و مایل بود درخواست‌های او را انجام دهد. شاهزاده آندره که نامه را از کوتوزوف برای والا حضرت می برد خواست سر راه بوریس را هم ملاقات کند و امیدوار بود که او را تنها ببیند. همین که به اتاق وارد شد و حوصاری را دید که مشغول داستان سرایی درباره اردوکشی های نظامی بود، شاهزاده آندره تحمل دیدار این مردم را نداشت. با مهربانی لبخندی به بوریس زد و چهره در هم کشید و چشمش را به راستوف تنگ کرد و تعظیم خفیفی نمود و بی حال روی نیمکت نشست. از ورود به این اجتماع زشت و نامطبوع متاسف بود. راستوف متوجه این نکته شد و برافروخت، اما برای او تفاوتی نمی کرد زیرا این مرد بیگانه بود. ولی همین که به بوریس نگریست دید که ظاهراً او هم از رفتار حوصار دلاور شرمنده است. با وجود لحن نامطبوع و تمسخرآمیز شاهزاده آندره، با وجود تحقیر عامی که راستوف به عنوان یکی از جنگجویان قشون برای این آجودانهای ستاد که ظاهراً تازه وارد را هم در زمره ایشان میشه مرد شایسته میدانست مذالک خود را شرمنده و پریشان احساس کند و چهرهش گل انداخت و خاموش شد. بوریس از شاهزاده آندره پرسید که در ستاد چه خبر هاست و آیا بدون بیم از افشای رازی میتواند از نقشه های فرماندهی کل اطلاعاتی به ایشان بدهد؟ بالکونسکی که ظاهراً میل نداشت در مقابل بیگانگان بیش از اندازه سخن بگوید جواب داد: بیشک پیش روی خواهیم کرد. برک از فرصت استفاده کرده با ادب و احترام خاصی پرسید که آیا چنان که شایع شده جیره علیق فرماندهان گروهان دو برابر شده؟ شاهزاده آندره با لبخندی جواب داد که او نمیتواند در باب مسائل دولتی آن هم مسئلهی به این درجه اهمیت اظهار عقیده کند. دیر که از این بیان با خرسندی به خنده افتاد. شاهزاده آندره به بوریس توجه کرده پرسید: راجع به کار شما بعد گفتگو خواهیم کرد. و نظری به راستوف انداخته به سخن خود افسود: پس از رژه بیایید نزد من، آنچه را که بتوانم انجام خواهیم داد. پس به اطراف اتاق نگریسته بدون توجه به وضع پریشان و کودکانی راستوف که تقریبا به خشم سرکشی مبدل گشته بود از وی پرسید: گویا شما داستان پیکار حوالی شونگراین را نقل می کردید، آیا شما آنجا بودید؟ راستوف که به نظر می آمد می خواهد بدین وسیله به آجودان توهین کند خشمناک جواب داد: البته آنجا بودم. بالکونسکی متوجه شد که حوصار چه وضع پریشانی دارد و پریشانی او به نظرش تفریح آور آمد و لبخند خفیف و تمسخرآمیزی بر لبش نقش بست و گفت: آری، داستانهای بسیاری از این پیکار نقل می کنند. راستوف ناگهان برافروخت و خشم‌آلوده گاهی به بوریس و زمانی به بالکونسکی نگریسته بلند بلند گفت: آری، داستانهای بسیاری نقل می کنند، ولی داستانهای ما داستانهای کسانی است که زیر آتش دشمن بودند. داستانهای ما ارزش و اهمیت دارد و مانند داستانهای آن نوخاستگان ستاد نیست که بدون انجام هیچ عملی مدال و پاداش میگیرند. شاهزاده آندره با لبخندی فوق‌العاده دلچسب گفت: و شما مرا نیز در زمره ایشان محسوب می دارید. در این موقع حس کینه ای آمیخته با ادب و احترام در مقابل آرامش و خونسردی این مرد در دل راست و پدید آمد و بی اختیار گفت: من درباره شما حرف نمی زنم، من شما را نمی شناسم و اعتراف می کنم که آرزوی آشنایی با شما را نیز ندارم. به طور کلی از آقازادگانی که در ستاد هستند بحث می کنم. شاهزاده آندره با آهنگی آرام و قاطع سخنش را بریده گفت: اما من به شما می گویم که شما می خواهید به من توهین کنید و تصدیق می کنم که اگر شما به قدر کافی عزت نفس نداشته باشید به سهولت به انجام مقصود خود توفیق خواهید یافت. اما باید تصدیق کنین که برای این کار محل و زمان خوبی را انتخاب نکرده اید. در همین روزها ما همه باید در دوئل بزرگ و جدیدی شرکت کنیم و از این گذشته دروبتسکوی که به قول خودش دوست قدیمی شماست به هیچ وجه گناهی ندارد که قیافه من متاسفانه مورد پسند شما واقع نشده. و هنگامی که از جا برمیخواست گفت: به علاوه شما نام خانوادگی مرا شنیدید و البته میدانید که در کجا میتوانید مرا بیابید، اما به یاد داشته باشید که به عقیده من در این مورد نه به شما اهانت شده نه به من، و چون من از شما بزرگتر هستم به شما اندرز میدهم که در همین جا به این موضوع خاتمه دهید. دروبتسکوی، پس از رژه منتظر شما هستم. خدا حافظ. شاهزاده آندره سخنش را تمام کرد و تعظیم خفیفی نموده از اتاق بیرون رفت. هنگامی جواب سخنان بالکونسکی به خاطر راستوف رسید که دیگر شاهزاده آندره از اتاق بیرون رفته بود و چون راستوف نتوانست جواب او را بدهد بیشتر خشمگین شد و بیدرنگ دستور داد اسبش را آوردند و با سردی و خشکی از بوریس ودا کرده به قسمت خود مراجعت نمود. در تمام طول راه این سوال او را عذاب می داد که آیا باید فردا به ستاد فرماندهی کل بروم و این آجودان خود پسند و مغرور را به جنگ تن به تن دعوت کنم یا حقیقتاً این امر را در همین جا مسکوت بگذارم. راستوف گاهی با بغض و کینه در این باب می اندیشید که بیم و ترس این مرد کوچک اندام و ضعیف و در این حال مغرور را در زیر تپانچه خیش با خرسندی بسیار مشاهده خواهد کرد و زمانی با شگفتی متوجه می شد که در میان تمام مردمی که می شناسد به دوستی هیچ چک از ایشان به اندازه دوستی با این آجودان کوچک اندام که مورد نفرت اوز تمایل ندارد. روز بعد از ملاقات بوریس با راستوف رژه قشون اتریش و روس انجام گرفت. در این رژه هم قشون تازه نفسی که از روسیه رسیده بود و هم قشونی که با کوتوزوف از اردوکشی برگشته بود شرکت داشتند. هر دو امپراتور روس با ولیعهد خود و امپراتور اتریش با دوک بزرگ در این رژه قشون متحده 80,000 نفری حضور یافتند. از اول بامداد دسته های قشون با لباس های تمیز و قشنگ به حرکت آمده در میدان مقابل قلعه صف می بستند. گاهی هزاران پا با سرنیزه و بیرق هایی که در اهتزاز بود حرکت می کرد. به فرمان افسران متوقف می شد، عقب گرد می کرد، از کنار توده های دیگر پیادگان که لباس های رسمی نوع دیگر در برداشتن می‌گذشت و در فواصل معینی صف می‌بست. زمانی صدای موزون سوم اسبان و جرنگ جرنگ اسلحه سوار نظام شنیده می‌شد که با نیم تنه‌های زیبای گلاب توندار آبی و سرخ و سبز بر اسبان سیاه و کرند و کبود نشسته بودند و دسته موزیک با لباس رسمی ملیل دوزی در پیشاپیش آنها می‌نواخت. گاهی توپخانه با ستون طویلی از توپهای سیغل شده و براق که روی اراده ها جا داشت با صدای سنگین و برنزی و بوی مشعلهای احتراق فتیله در میان پیاده ها و سواره ها می خزید و در مکانهای معینی قرار می گرفت. نه تنها ژنرال ها با لباس تمام رسمی تمام حمایل و نشانه های تمام حمایل و نشانه های خود را بر سینه زده و کمرهای لاغر یا فربه خود را به منتهای درجه محکم بسته بودند و گردنهای سرخشان را یقه های آهاری در بر گرفته بود، نه فقط افسران آراسته و پوماد زده، بلکه هر سرباز با صورت تازه و شاداب و شسته و تراشیده و اسلحه و تجهیزاتی که تا آخرین حد امکان تمیز و براق شده بود و حتی اسب‌هایی که به واسطه شستشو پوستشان مثل اطلس برق می‌زد و تمام موی یال‌های مرطوبشان یک قد و یک اندازه بود، همه و همه احساس می‌کردند که مسئله جدی و مهم و باشکوه در شرف وقوع است. هر ژنرال و هر سرباز در این دریای مردم خود را قطره‌ای می‌پنداشت و حقارت و کوچکی خود را احساس می‌کرد، ولی از طرف دیگر چون خود را بخشی از این واحد عظیم می‌دانست، قدرت و عظمت خیش را احساس می‌نمود. از اول بامداد دوندگی‌ها و تلاش‌های فوق‌العاده آغاز شد و در ساعت ده همه چیز نظم و ترتیب ضروری را به دست آورد. واحدهای قشون در میدان وسیع ایستادند. تمام قشون در سه ستون قرار داشت. در ستون جلو سواران، در ستون وسط توپخانه و در ستون آخر پیادگان ایستاده بودند. واحدها به پهنای یک خیابان از یکدیگر فاصله داشتند. ارتش به سه قسمت کاملا مجزا از یکدیگر تقسیم شده بود. ارتش جنگجوی کوتوزوف که در صفوف مقدم جناح راست آن هنگ پابلو گراد جا داشت، هنگ هایی که مأمور جبهه بود و هنگ های گارد که تازه از روسیه وارد شده بود و قشون اتریش، اما همه در یک خط ایستاده تحت فرماندهی واحد بودند و نظم و ترتیب واحدی را مراعات می‌کردند. ناگهان مانند بادی که از روی برگ‌ها می‌گذرد، نجوای هیجان آمیزی در میدان پیچید. دارند می‌آیند. صداهای وحشت‌زده‌ای به گوش رسید و موج شتاب و ناشکیبایی آخرین تدارکات تمام میدان را فرا گرفت. در پیش رو عده‌ای نمایان شدند که از اولمیوتس به جانب ایشان حرکت می‌کردند. در همین موقع، اگرچه روز آرام و بیباد و طوفان بود، نسیم ملایمی بر فراز قشون وزیدن گرفت و نوارهای آویخته به سرنیزه ها و بیرق‌های باز شده را در کنار چوب پرچم‌ها آرام و آهسته به اهتزاز درآورد. به نظر می‌رسید که تمام ارتش با این حرکت خفیف شادمانی و خرسندی خود را از رسیدن امپراتوران بیان می‌کرد. در این میان صدای رسایی به گوش رسید: خبر داد. پس صداهای دیگری چون بانگ خروسان سحر این فرمان را در نقاط مختلف تکرار کرد و همه چیز خاموش و بی حرکت بود. در سکوت مرگبار فقط صدای سم ستوران شنیده می شد. این صدای سم اسبان منتظمین رکاب امپراتوران بود. هر دو امپراتور به یک جناح نزدیک شدند و شیپورچیان هنگ سوار اول آهنگ مارش را نواختند. گویی شیپورچیان این آهنگ را نمی نواختند، بلکه ارتش برای ابراز شادمانی خود از ورود امپراتوران این آهنگ های طبیعی را از خود خارج می ساخت. از میان این آهنگ ها صدای مهر آمیز و جوان امپراتور الکساندر شمرده و واضح به گوش می رسید. او به سربازان شاد باش گفت و هنگ اول با چنان صدای کر کننده و ممتد و سرور آمیز هورا کشید که حتی خود افراد از شماره و نیروی این قشون عظیم به وحشت افتادند. راستوف در صفوف اول ارتش کوتوزوف که ابتدا امپراتور به آن نزدیک شد ایستاده و دارای همان احساس بود که هر یک از افراد این ارتش داشت، یعنی خود را فراموش ساخته بود به عظمت و قدرت این ارتش نیرومند فخر و مباهات میکرد و مجذوب شخصیت آن کسی بود که موجد و علت این تشریفات به شمار میرفت. راستوف احساس میکرد که یک سخن این مرد کافیست تا تمام این جمعیت عظیم من جمله خود او که چون دانه شنی ناچیز به آن مربوط بود خود را به آب و آتش بزند، هر جنایتی را مرتکب گردد، در آغوش مرگ و نیستی یا به سوی بزرگترین قهرمانی ها بشتابد. به این جهت نمیتوانست از مشاهده مردی که مظهر آن کلمه بود نلرزد و دلش فرو نریزد. از هر سو قربش هورا هورا برمیخواست. یک هنگ پس از هنگ دیگر امپراتور را با آهنگهای مارش و فریادهای هورا استقبال میکرد و این آهنگها و این فریادها پیوسته افزونی میگرفت و به صورت قربش کرکننده در هم میآمیخت. هر هنگ تا موقعی که امپراتور به آن نزدیک نشده بود چون جسم بی جانی بی صدا و بی حرکت می ایستاد، اما همین که امپراتور به آن می رسید هنگ جان می گرفت و می قرید و فریاد آن با نعره سربازان واحدهای دیگری که امپراتور از برابرشان گذشته بود در هم می آمیخت. در میان قربش وحشتناک و کرکننده این صداها چند صد سوار ملتزم رکاب از میان توده بی حرکت قشون که در آرایش چهار گوش مانند سنگ به جای خود خشک شده بود، لخت و بی اعتنا اما قرینه یکدیگر و از همه مهمتر آزادانه حرکت می کردن و در پیشا پیش آنان دو نفر امپراتوران دیده می شدن. توجه آمیخته با شور و هیجان تمام این توده عظیم انسانی به یک بارگی به جانب ایشان معطوف شده بود. امپراتور الکساندر جوان و زیبا که لباس گارد سوار پوشیده و کلاه مثلث شکل به سر گذاشته بود و قیافه مطبوع و صدای آرام و خوش آهنگی داشت، توجه همگان را بیشتر به خود جلب میکرد. راستوف نزدیک شیپورزنها ایستاده بود و با چشم تیزبین خود از دور امپراتور را شناخت و مراقب بود که چه وقت امپراتور به صفوف ایشان نزدیک میشود. وقتی امپراتور به فاصله 20 قدم رسید و نیکولای آشکارا جزئیات صورت زیبا و قیافه جوان و خوشبخت امپراتور را مشاهده کرد، حس محبت و جذبه بی سابقه بر وی چیره گشت، چنان که همه چیز امپراتور حتی هر یک از خطوط سیمای وی و هر یک از حرکاتش در نظر وی جذاب جلوه می کرد. امپراتور در مقابل هنگ پابلو گراد توقف کرد و به زبان فرانسه به امپراتور اتریشی سخنی گفت و تبسم نمود. همین که راستوف متوجه این لبخند شد بی اختیار تبسم کرد و عشقش به امپراتور فزونی گرفت و آرزومند شد که به وسیله عشق و محبت خود را به امپراتور نشان دهد. اما می دانست که این عمل امکان پذیر نیست و می خواست گریه کند. امپراتور فرمانده هنگ را احضار کرد و چند کلمه با او سخن گفت. راستوف با خود اندیشید پروردگارا اگر امپراتور مرا مخاطب ساخته بود چه حالی پیدا می کردم؟ بیشک از خوشبختی می مردم. امپراتور خطاب به افسران گفت: آقایان، از همه شما صمیمانه سپاسگزارم. هر یک از این کلمات چون آهنگ آسمانی به گوش راستوف میرسید. راستی راستوف اگر در این لحظه میتوانست برای امپراتور خود بمیرد چقدر خوشبخت میشد. شما به حق پرچم سنت جورج را گرفته اید. شما به حق پرچم سنت جورج را گرفته اید و خود را شایسته آن نشان خواهید داد. راستوف با خود می گفت: کاش جان خود را فدای او می کردم و برای رضای او می مردم. امپراتور سخن دیگری را هم گفت، اما راستوف آن را نشنید و سربازان به ریه های خود فشار آورده از ته دل هورا کشیدند. راستوف نیز روی زین خم شده با تمام نیرویی که داشت فریاد میکشید. میل داشت برای ابراز عشق و اشتیاق خود به امپراتور با این فریاد خیشتن را رنجور نماید. امپراتور چند ثانی در برابر هوسارها ایستاد، گویی در تردید و تزلزل است. راستوف با خود اندیشید: چگونه ممکن است امپراتور در تردید و تزلزل باشد؟ پس حتی این تردید و تزلزل امپراتور نیز مانند تمام اعمال دیگرش در نظر راستوف مهم و دلکش جلوه نمود. تردید و دودلی امپراتور شاید یک لحظه طول کشید. پای امپراتور در چکمه تنگ و نوک‌تیز که در آن ایام مد بود، شکم اسب کهیر انگلیسی نژاد را لمس کرد. دست امپراتور با دستکش‌های سفید دهانه اسب را کشید و از جا حرکت کرد و دریای متلاطم و نامنظم آجودان‌ها به دنبالش به راه افتاد. امپراتور در حالی که گاه گاه در مقابل هنگ‌های دیگر توقف می‌کرد، پیوسته دورتر می‌شد. بالاخره راستوف وقتی پر سفید کلاهش را از فراز سر ملتزمین رکاب می‌دید. راستوف بالکونسکی را نیز که سست و بی‌حال روی اسب نشسته بود، در میان آقایان ملتزمین رکاب مشاهده کرد و به یاد کشمکش دیروز خود با وی افتاد و از خود پرسید که آیا باید او را به دوئل دعوت بکنم یا نه. ولی بیدرنگ با خود گفت: البته نباید دعوت کنم. آیا در این لحظات اندیشه و گفتگو در این باب ارزش دارد؟ در دقیقه احساس این گونه عشق و شور و فداکاری، تمام کشمکش ها و رنج های ما بیهوده و بی‌ارزش است. اکنون من همه کس را دوست دارم و همه کس را عفو می کنم. وقتی امپراتور تقریبا از برابر تمام هنگ ها گذشت، رژه واحد های قشون از مقابل او شروع شد. راستوف سوار بر بدوئین که تازه از دینوسوف خریده بود، از عقب اسواران خود، یعنی تنها از برابر چشم امپراتور عبور کرد. راستوف سوارکار ماهری بود. پیش از آن که مقابل امپراتور برسد، دو مرتبه به دو این را مهمیز زد و با کمال موفقیت او را با آن نوع چهار نعل خشمالودی واداشت که معمولا به دو این در حال هیجان و برافروختگی در آن می افتاد. بدوئین پوزه کف کردهش را اندکی به جانب سینه خم کرد و دم را به شکل قوس برافراشته بود و گویی در حال پرواز است و سمش زمین را لمس نمی کند. به طرز زیبایی پاهایش را بالا می آورد و عوض می کرد و از مقابل امپراتور می گذشت. چنین به نظر می رسید که این اسب نیز احساس می کند که نگاه امپراتور متوجه اوست. راستوف پاها را عقب کشیده، شکم را تو برده، در حالی که خود را با اسب یک پارچه احساس میکرد، با چهره در هم کشیده اما خرسند یا به قول دینوسوف با قیافه شیطان حقیقی از برابر امپراتور گذشت. امپراتور گفت مرحبا پاولو گراد. راستوف با خود اندیشید اگر به من امر میکرد که خود را به آتش بیاندازم چقدر خوشبخت میشدم. وقتی رژه به پایان رسید، افسران قشون تازه رسیده و ارتش کوتوزوف دسته دسته گرد هم جمع شدند و گفتگو از پاداشی ها و از اتریشی ها و لباس آنها و از صفوف مقدم آنها و از بناپارت و از بدی که اینک خواسته با ورود سپاه اسن و اتحاد پروس با روسی در انتظار وی خواهد بود آغاز شد. اما در تمام جرگه ها بیش از همه راجع به امپراتور الکساندر گفتگو می کردند و تمام سخنان او را با لذت و سرور زائد الوصفی به یکدیگر می گفتند و تمام حرکاتش را توصیف می نمودند. تنها آرزوی تمام افراد قشون این بود که به رهبری و پیشوایی امپراتور هرچه زودتر به مقابله با دشمن بروند. راستوف و اکثر افسران پس از رژه چنین میپنداشتند که تحت فرماندهی امپراتور پیروزی بر هر کس میسر است. همه کس پس از رژه به پیروزی این اردوکشی مطمئن بودند. این رژه بیش از فتح دو پیکار آنان را به پیروزی اردوکشی امیدوار میساخت. روز بعد از رژه بوریس بهترین لباس نظامی خود را پوشید و در حالی که دعای موفقیت رفیقش برد بدرقه راه او بود به اولمیوتس نزد بالکونسکی رفت. امیدوار بود با استفاده از لطف و محبت وی وضع بهتری مخصوصا آجودانی شخص عالی رتبه ای را که از هر مقام در قشون بیشتر طرف علاقه وی بود به دست آورد. بوریس با خود می گفت راستوف که پدرش هر بار 2000 روبل برایش می فرستد حق دارد بگوید که نمی خواهد در مقابل کسی سر فرو آورد و هرگز نوکری کسی را قبول نخواهد کرد. اما من که به جز فکر خود هیچ چیز ندارم باید آینده خود را تأمین کنم و هیچ فرصت را بلا استفاده از دست ندهم. بوریس آن روز شاهزاده آندره را در اولمیوتس نیافت، اما منظره اولمیوتس که ستاد فرماندهی کل و نمایندگی های سیاسی در آنجا بود و هر دو امپراتور با ملتزمین رکاب و درباریان و نزدیکان خود در آنجا میزیستند، تنها آرزوی او را برای متعلق بودن به این جهان عالی بیشتر تقویت میکرد. او هیچ کس را نمی شناخت و با آنکه لباس نظامی زیبای افسران گارد را در بر داشت، تمام این مردم عالی مقام، نظامیان و درباریان که با کلاهای پردار و حمایلها و مدالها سوار کالسکه‌های قشنگ در خیابان‌ها راه می‌رفتند، ظاهراً به اندازه از او، یعنی این افسر گارد، بالاتر بودند که نه تنها میل نداشت شخصیتی برای او قائل باشند بلکه حتی نمی توانستند وجود او را قبول داشته باشند. در امارت کوتوزو فرمانده کل که در آنجا به سراغ بالکونسکی رفت، تمام آجودانها و حتی گماشتگان چنان به وی می نگریستند که گویی می خواهند این نکته را به او بفهمانند که افسران بسیاری نظیر او در این حوالی پرسه می زنند و دیگر همه کس از مشاهده ایشان سیر و بیزار شده است. با این وضع، یا بهتر بگوییم در نتیجه این وضع، فردای آن روز یعنی روز 15 پس از نهار دوباره به اولمیتوس رفت و وارد خانه مقر فرماندهی کوتوزوف شد و بالکونسکی را طلب کرده شاهزاده آندره در خانه بود و بوریس را به تالار وسیعی که بیشک پیشتر تالار رقص بود ولی اکنون صندلی و میز و پیانو و 5 تخت خواب در آن قرار داشت هدایت کردند. یک آجودان نزدیک در با جبه ایرانی پشت میز نشسته مشغول نوشتن بود. آجودان دیگر نسبی تسکی سرخ و فربه روی تخت خواب دراز کشیده و دستها را زیر سر گذاشته بود و با افسری که در کنارش نشسته بود میخندید. آجودان سومی با پیانو والس وین را مینواخت. چهارمی بالای این پیانو دراز کشیده با آهنگ آن زمزمه میکرد، ولی بالکونسکی آنجا نبود. هیچ یک از این آقایان با اینکه متوجه ورود بوریس شدند وضع خود را تغییر ندادند. آن آجودانی که پشت میز نشسته بود و بوریس به وی مراجعه کرد افسرده و بی‌حوصله صورتش را برگرداند و گفت که بالکونسکی نگهبان است و اگر می‌خواهد او را ببیند باید از در سمت چپ به اتاق پذیرایی برود. بوریس تشکر کرد و به اتاق پذیرایی رفت. در اتاق پذیرایی بیش از 10 ژنرال و افسر نشسته بودند. در آن موقع که بوریس وارد شد، شاهزاده آنره چشمها را به وضع تحقیرآمیزی تنگ کرده با همان قیافه مخ